خب حالا یه معصیت رو تا حدودی شناختیم و آثار خسارت بار شد، عواملی وجود داره که این آثار خسارت بار رو تشدید میکنه. عوامل تشدید کننده خسارات معصیت چی هست؟ به یه چند از اینا اشاره کنیم. اولین عامل عالماً آمدن به سوی گناه رفتنه، آگاهانه و با برنامه‌ریزی و تدارک عمل. ببین یه وقتی آدمیه داره میره دنبال کارش ها، اصل معصیت نداره، ولی سر راهش هم یه صحنه معصیتی پیش میاد، این هم رسولش به شهوتش به نفسش غلبه نمی کنه، میخوره زمین از نفسش، یه معصیتی میکنه. این تدارک برای گناه ندیده بود، با علم و عمد و برنامه‌ریزی قبلی نرفته بود. اما یه کسی نه، از پیش میشینه نقشه میکشه، برنامه میریزه برای انجام یک معصیت، با علم و عمد. این با علم و عمد رفتن به سمت معصیت یکی از عوامل تشدید کننده خسارات معاصی، هم ضرر اون گناه رو ایجاد میکنه، هم توفیق رو از انسان دیگه سر میکنه. دومین عامل انس با گناه، یعنی مدت طولانی آدم با گناه انس بگیره، با معصیت. اینم خسارات عجیبی ایجاد میکنه. اولا آدمی که با گناه انس گرفته تدریج هیچ راحت تر گناه میکنه. اون معصیت رو یادت دفعه اول که داشتی میکردی همه یه وجودت میدرزی، بار دوم که کردی اونقدر ندرزی، بار سوم از اونم راحت تر، بار چهارم و پنجم و دهم که از اون سعاد و طردن کشتار میشه. اون سبا گناه سبب میشه که معصیت یه روان میشه برای آن، و بعد ممکنه کار به جایی برسه که به یک اعتیاد غیر قابل تردید میشه. ببینید یه آدمی که سیگاری نیست یه دونه سیگار بده دستش بگو بکش، ببین با چه زجری میکشه، کلی سرفه میکنه، سرش گیش میره، یه حرفا بار دوم یه خود کمتر، بار سوم کمتر، یه مدتی که کشید میشه ممتاز بسید، یه رگون سیگار میکشه و گاهی اوقات احتیاط کارش به جایی میرسه که دیگه غیر قابل تحمل میشه. دیدید بعضی از این پیر مردابی زمان که مثلا 50 سال 60 سال تریاد کشیده میبریدش میشه دکتر، دکترم دیگه فیزیک بدن این دیگه اجازه ترک احتیاط نمیده. خود دکتر تجویز میکنه که دیگه چند سال با بزنگی عمرش هم تریه تر میکنه، یه قابل ترک میزه. پناه بذاریم به خدا که انسان در اثر اون سر گناه کارش به اینجا بکشه. امیر المومنین فرمود ترک و زم احمد و من طلب توبه، فرمود ترک گناه خیلی ساده تر از توبه کردنه، یعنی نرفتن به سمت احتیاط خیلی راحت تر از ترک احتیاط. سومین چیزی که تشدید کننده خسارات معاصی تصویب است با سین. تصویب یعنی صحبه گفتن، یعنی حالا بعدن ها؟ یعنی توبه رو به تأخیر انداختن. که در حدیث داریم که بیشترین چیزی که فریاد اهل دوزخ از او بلنده همین است که فکر توبه افتادن تو حالا باشه بعدن، حالا وقت بسیاره، حالا جوونی بده یه خود کیف کنیم لذتی ببریم از اون، انشالله هر خواهی شما هم درست همه انشالله بعدا توبه میکنیم، خیلی هم آدم خوبی میشیم، ما همین تصویر داریم. خب این تصویر ضررهای بزرگی داره، یکی این که کم کم به همون اعتیاد غیر قابل ترک آدم رو میکشونه. شما هر چه زودتر ترک اعتیاد بکنی کار برات ساده تره، هر چه دوران اعتیاد شما طولانی تر باشه ترک اعتیاد دشوارتر، توبه سخت‌تر خواهد بود. مداوم بر این که ببینم کی به شما قول داده تا اون موقع زنده باشی که توبه کنی؟ این چه دروغیه به خودت؟ یه تعارف که نداریم حرفا رو صریح بزنیم. تو همین راهروی دانشکده شما هر چند وقت یه بار یه آگهی تصدیق از یکی از همکلاسی‌های خودتون رو نمی‌بینید؟ اینا دیگه تعارف که نداره که. چی گفته که آگهی بعدی مال من و شما نباشه؟ باید واقع‌بین بود. قرار از واقعیت‌ها واقعیت‌ها رو تغییر نمیده. ان شاءالله که شما تا 120 سال هم زنده باشید. اما تعارف نداره، من هر لحظه در کمینم، هر لحظه ممکنه لحظه آخر عمر ما باشه. اینکه بعدها توبه میکنیم آدم خوبی میشیم این یک دروغیه که به خودمون بگیم. همین الان شما تعارف که نداره که همین به زهرای تهران رو بگیم، رو قبرا که قدم میزنیم تاریخ تولد اینا رو بخونیم، من خوب میرم اونجا، خب میبینم کم کم مثل که تعداد جوانایی که دارن میگیرن بیشتر از ایران. نه حالا یه حرفایی که به هر حال به عنوان واقعیت ها وجود داره، یعنی یه سری گناهانه که جوان مرد شدن از تبعاتش پیش میاد. حالا بعضی هم عوامل طبیعی و در واقع زیستیه در واقع وجود داره که مرگ‌های تو زندگی جوانی رو هر دو این عوامل میتونه ظاهر و باطن یک مرگ رو شکل بده. در هر صورت بنابراین سومین نکته این داستان تصویره. بعد از چیزی که میگه حالا باشه بعدا فعلا به خود گناهامون رو ادامه بدیم بعدا توبه میکنیم، این جرأتش برای گناه کردن زیاد میشه. جرأت انجام این گناه که درش زیاد شد، جرأت ارتکاب سایر گناهان هم درش ایجاد میشه. چهارمین عاملی که به عنوان عوامل تشدید کننده است، مصران گناه کردن، اصرار در گناه. در یه حدیثی پیغمبر اکرم علامت های شقاوت و نگونبختی رو بیان کردن. فرمودن من علامات شقاوت، از علائم شقاوت چی هست؟ اول فرمود چی؟ جمود العین، این که چشم انسان میخوشه، این یکی از علامت. دوم قسوت القلب، دل سنگ میشه، سنگ دل میشه. سوم شدت الحرص فی طلب رزق، انسان زیاد حرص میزنه برای پول در آوردن. و چهارمیش بل اصرار علی الذنب، مصرانه اصرار از علائم بدبختی. اذا تو حدیث هم داریم که لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار، یعنی با وجود استغفار هیچ گناه کبیره ای تو نامه عمل آدم باقی نمیمونه، اما هنگامی که آدم مصر گناه رو انجام بده هیچ گناه صغیره ای برای اون دیگه باقی نمیمونه، چون گناه صغیره رو به قصد اصرار یعنی مصرانه انجام دادن دور تبدیل میکنه به یه گناه کبیره. امیرالمومنین فرمود اعظم الذنوب عند الله ذنب اصغر علیه عامل، بزرگترین گناهان در نزد خدا اون گناهیه که انجام دهنده او مصر به در انجام دهنده. در یک حدیث دیگری باز امیرالمومنین فرمود عجب طول من علم شدت انتقام الله من و هو مقیم علی الاسلام، فرمود من متعجبم در شگفتم از آدمی که شدت انتقام الهی رو خبر داره، میدونه تو باطن این معصیت چی میگذره، بازم در مقام اصرار در واقع اقامت مصر بره. ببینید آدم های خوب از دید قرآن آدم هایی نیستن که حالا حتما معصوم باشن، نه بالاخره ما ها معصوم که نیستیم، ممکنه بعضی وقتا گفتم از معصوم زمین بخوریم یه معصیتی هم آدم مرتکب بشه، اما قرآن فرمودی آدم خوب آدمیه که وقتی که مرتکب معصیت شد الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، وقتی که مرتکب یک عمل غیر اخلاقی شد، گناهی کرد، خودش ستم کرد، ذکر الله بلا فاصله بعد از اتمام گناه یاد خدا بود و فاستغفر لذنوب بهم، بلا فاصله هم استغفار میکنم که خدایا برو بعد شرمنده بعد فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، چه کار خوبی هم میکنه غیر خدا کیه که گناه رو ببخشه. بعد فرمود چی؟ ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، گناه که کرد استغفار میکنه و آگاهانه هم اصرار بر ادامه گناه نمی کنه، این یه آدم خوب. خب اصرار در گناه کم کم به اینجا منجر میشه که آدم گناه رو اصلا چیز مهمی تلقی نکنه. کوچک شمردن گناه خودش یکی از عوامل تشدید خسارات میکنه، انجامین ها کوچک شمردن گناه. امام باقر علیه السلام فرمود فرمود دا خسی و تکستهانت که به زنب و رضا که به حال تلبتی انت علیها، فرمود هیچ مصیبتی به پای این مصیبت نمیرسه که گناه در نظر تو کوچک باشه، چیز بی اهمیتی و به همین حالی که هستی خودت راضی باشی با خودت، ناراحت نباشی. یه روز پیغمبر اکرم به اصحاب رو کردن فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر، فرمود بپرهیزید از اون گناهانی که کوچک شمرده شده، چرا که اونها هیچ وقت بخشیده نمیشه. از کدن و من محقرات، منظورتون از گناه های کوچک شمرده شده چه گناه هاییه؟ حضرت فرمود مقصود اون گناهیه که هر رجل یزن بزن فیقول تو بالی لولم یکن دی غیر زاله، فرمود شخص مرتکب به گناه میشه و بعد میگه کاش که همه گناه های ما اینجوری بود، ها؟ فرمود همه گناه های دیگه ممکنه بخشیده بشه ولی این یه دونه گناه بخشیده گناه کوچیک شمرده شده، یعنی گناه که آدم دیده دیگه خیلی مهم تلقی نمیشه. یک کاش که همه گناه ها میدونه، کاش گناه یکی نمیشه. در یه حدیث قدسی خدای متعال فرمود لا تنظروا الی سه سل عزن ولیکن انظرو الی من اجترعتم، نگاه به کوچیکی گناه نکن، نگاه تو جرأت کردی فرمان کی رو زیر پا میزنی. یه وقت دستور یک کارمند جزء یه مؤسسه رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور رئیس مؤسسه رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور وزیر رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور رئیس جمهور رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور رهبر رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور امام معصوم رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور پیغمبر رو زیر پا میزنی، یه وقت دستور هر چه مقام بزرگتر همون دستور محتواش یکیه ها، اما به تناسب دستور دهنده تخلق از اون دستور عظیم‌تر میشه. فرمود نگاه نکن به کوچکی رو، نگاه کن ببین جرأت کردی فرمان کی رو زیر پا میزنی. اگه اینجوری نگاه کنی که کدوم گناهست، امیرالمومنین فرمود اشد الذنوب ما استحق به حسابه، شدیدترین گناه ها اون گناهیه که صاحب اون گناه او رو خفیف و کوچک میکنه. و امام رضا علیه السلام فرمود از صغائر من الذنوب طرق الى الكبائر، گناه های کوچولو راه سوی گناه های بزرگ، گناه های کبیره. اونایی که الان هروئین میکشن احتیاط با یه دونه سیگار شروع کرد، اونایی که الان دریای معصیت کوزه برد این راه رو با یه گناه صغیره کوچولو شروع کرد. فرمود گناهان صغیره راه سوی گناهان کبیره. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخف، کسی که در کوچک از خدا ترس به دل راه نمیده در هنگام گناه بزرگیش هم کسی ترسی به دل راه نمیده. ششمین عامل تشدید کننده یه خسارات گناه تجاور به گناه با وید و چهش، یعنی علنی گناه کردن، به رخ دیگران کشیدن، سینه سپر کردن با افتخار که بله ما این کاری میکنیم چیه ها، اینجوری گناه این هم خدا میدونی چقدر چیز خطر نمیشه. این خطرش دیگه محدود به خود گناهکار هم نمیشه، هم خود گناهکار رو به نابودی میکشونه، هم جامعه رو نابودی میکشونه. چرا؟ چون آدمی که علنی جسورانه گناه میکنه با افتی وقتی کسیه حالا درسته اهل معصیت هم از نوعی به دقیقه مخفیانه یواشکی با در واقع خجالت با یه سرشکستگی اون گناه رو، اما یه کسی نخی با سینه سپر میاد جلوی جامعه میگه بله ما میکنیم، خیلی هم افتخار میکنیم. این گناه و خوبش رو در نظر دیگران هم میبینیم. پیغمبر اکرم فرمود هیچ جنایتی بر مسلمانان بالاتر از این نیست که خوبه گناه رو در نظر اونها بریزیم و معصیت رو در چشم اونها آسان کنیم. کسی که تجاهر به گناه میکنه سبب میشه که زمینه رواج گناه تو جامعه فراهم بشه. همین الان فاروق که نداریم برخی از گناهانی که الان اینقدر رایج شده که اصلا بسیاری از افرادی که آلوده به اون گناه هست احساس این که دارن گناه میکنن اصلا ندارن براشون، یه چیز خیلی عادی شد، در حالی که معصیت ها، یعنی اون باطن آتشین این عمل که وقتی همه هم بکنن فرق نمیکنه که اگه همه سیان رو بخورن همه میکشه، اگر یه نفر سیان رو بخورن یه نفر رو میکشه، اگه همه میخورن کشندگی سیان رو از بین نمیره که با این معصیت در جاشه. اما چی شده این قدر رایج شد؟ چی شده دیگه اصلا کسی احساس گناه بودن کم کم نمی کنه؟ حالا من نمونه بگم براتون، هم تو آقایون هست هم تو خانوم ها هست، اینا متاسفانه یه بلاهایی به جان جامعه ما هست. نمونهش مثلا سوز شدن حجاب الان تو خانوم، این سوز شدن حجاب تو الان من بعضی رو میبینم، مثلا بعضی از همین خواهرای دانشجویی هم با من صحبت کردن، خب من میبینم این واقعا نمازخونه، واقعا متدینه، آدم خوشقلب، آدم پاک، خوش اخلاق، اما میگم دیگه اون در واقع توجه و دقتی که سابقا میشد که مثلا یه حالا این موهای جلو از زیر مثلا تو سری مقنعه این چیزی پیدا نباشه، با اینکه آدم کاملا هم متدینه اونقدر دیگه توجه و مواظبت به این قضیه نداره. چرا؟ چون اینقدر این داستان عمومی شده که اصلا احساس گناه بودن نسبت به این کم کم از بین رفت. خب چی شد اینجوری عمومی شد که این احساس گناه بودن نبوده؟ اونجا اول که اینجوری نبود داستان خالصه به شما اجازه نمیده، ولی این واقعیت بود، یعنی اول انقلاب که انقلاب پیروز شد اون هیمنه و شکوه انقلاب سبب شد اینجوری نیست که حالا بگیم فردای پیروزی انقلاب همه مردم نماز شعبون و اهل تقوا و طاعت شدن، نه خیر، همون هایی که در شب دیروزی انقلاب های محسی و گوش و هایده بود و نمیدونم دانسینگ ها و این برابر و کنار میزای عرق‌خوری و برق‌بازی و افزاله یک ها مشغول بودن، یه شبه که اینا اهل تقوا بود و نمیدونم تهجد و عبادت نشدن که، این همون آدم های قبلی بودن. آدمایی که بی‌حجاب جامعه می‌رفتن، نمی‌پرها کنار دریا، نمی‌دونم خود نمایی می‌کردن، اینا یه شب انقلاب که فردا صبحش نشدن آدم زاهد و عابد و مسلمان اینا هم آدم هم. اما اون هیمنه و شکوه انقلاب سبب شد که اینا دیگه جرأت نکنن گناه خودشون رو علنی تو جامعه انجام بدن. ولی تو خونه‌شون همون که کسافتکاری همون فسق و فجورا بود، تو مهمونی‌هاشون نه حجابی بود، نه نمی‌دونم عفاف بود، نه هیچ. اما از در خونه می‌اومدن بیرون، اون هیمنه انقلاب جوری بود که جرأت نمی‌کردن اینا در واقع بعد حجابی کنن، خودنمایی بکنن. کارای اول انقلاب بود. تا اینکه کم کم یه دفعه جنگ تموم شد و گفتن خوب دوران سازندگی و گل و بلبل و حالا یه جامعه رو باید شادش کرد و از این حرفا و با همین حرفای قشنگ زمینه در واقع اون انضباط اخلاقی رو تو جامعه و پایبندی و ارزش‌های اخلاقی رو سست کرد. خب روزی که اینا شروع کردن چی شروع کرد بعد جامعه رو؟ همه آدمی که داشت دیروزش هم تو خونهش پشت پرده همه کار می‌کرد. اما این حالا تو جامعه جرأت کرد که کم کم نمیدن برنهش بچهات بشه از این برم تا قرد سرش از این برم تا زیر سینه شد نشون بده مرنهه و بعد کم کم مرنهه دفعه بیشه به روسری و گره روسری هم باز شد و آمیزون بشه از این دو طرف و بعد هم روسریه بره عقب و هیچی. خب این آدم گفتم هیچ وقت جهنه حجاب نبود، اما وقتی که بیشور شد چه اتفاقی افتاد؟ کم کم قبه این عمل به نظر دیگران، قبه این ریخ بذا همین دیگرانی که واقعا اهل تقوا بودن، اهل خوبی و پاکی بودن، اهل دیانت و نماز و عبادت بودن، کم کم اونا هم اینقدر این صحنه ها رو که کوچه و خیابان و این بر اون بر دیدن که دیگه اهمیت این قضیه از نظرشون بر ازا کم کم این دیگه رایج خیلی از معاصی اینطوری رایج میشه. تجاهل به گناه زمینه رواج گناه، زمینه رواج و این رواج گناه به هیچ وجه از صدمات و خسارات گناه نمیخواهند. یعنی اون عظمت باطن این گناه سر جاش. گفتم اینا که میگم قصه نیست برات. ان شاء الله چشم هممون بالاخره اگر تو این دنیا با موت اختیاری باز نشه، بالاخره یه روزی با موت استراره که همه چشماشون باز میشه، خواهیم دید که اینا افسانه نیست، واقعیت. حالا ما بهش بی اعتماد بشیم. البته وقتی آدم گناه صغیره رو به قصد اظهار میکنه، اصلا خود این گناه صغیره نامه عملش به عنوان گناه کبیره سرد میشه. در واقع تجاوز گناه نوعی گستاخیه در برابر خداست، نوعی برکشیدن و نمیدونم قلب راشتن در برابر خداست. یعنی خدایو ببین تو گفتی بکن منم نمی کنم. یعنی اصلا جسارت برمیدن در پیش خداست، به جنگ خدا برمیدن. خیلی از اینه که یه کسی برای یه جایی زورش به خودش نرسید و نمیدونم از نفسش خورده روی گناهی باشه. البته حالا اینه که گفتن تجاهر به گناه رو، نقطه مقابلش هم بگم، این به این معنا نیست که حالا اون آدمایی که ظاهر مقدس نمایی دارن میرن پشت پرده جدن معصیت میکنن این هم آدم های خوبی هم نه، با اظهار که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت این هم اندام کار دیگر میکنن، این هم چیز خوبی نیست. یعنی همونطور که تجاهر به معصیت چیز خطرناکی، سالوس و مقدس نمایی و دروغی و نفاق هم چیز بسیار خطرناکی. چرا؟ حالا میگم برای علتش اینه، این آدم برای خدا اعتباری قابل نیست، دیگه مردم ببینن براش مهمه، لذا جلو چشم مردم گناه نمی کنه، اما جون خلوتی که داره گناه می کنه خدا که هست داره می کنه، پس برای خدا ارزش قائل نیست، برای قضاوت مردم ارزش قائل نیست. اون کسی که برای خدا ارزش قائل نیست، خدا هم برای او ارزش قائل نیست. این همین تعبیر تو روایت حضرت فرمود از باقر، فرمود من تکب از ذنب فی الخلاء لم یعب الا همه، کسی که در خلوت گناه می کند خدا اعتباری برای او قائل نیست.
یا امیرالمومنین فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، فرمود از گناه در خلوت ها خیلی بترسید. چرا؟ چون همون کسی که قرار حکم صادر کنه و قضاوت کنه همون سر صحنه جرم حضور داره و داره میبینه.
اهل تقوا، اهل ایمان در واقع ظاهر و باطنشون یکی، همه جا خدا رو میبینن و حیا میکنن از تا آخرین موردی که از عوامل تشریف کننده خسارات گناه اشاره کنیم بهش و دیگه بحث رو جمع کنیم امروز، خوشنودی از گناه، این دیگه در واقع مرگ. ببینید بدن انسان از معصیت لذت میبره، یعنی این قلاقی که سوارشیم بالاخره این کاویونجه هرمون که بخوره شکمش پر میشه لذت میبره، اینو نمیگم لذت جسمانی شهوتی غریزی رو نمیگم، لذت روح از گناه. ببینید آدم مؤمن محال روحن گناه رو دوست داره، ولو جسمن لذت از گناه میبره. شهوت یعنی اشتها داشتن به گناه دیگه. حیوانه یعنی جنبه حیوانی شهوت داره، اشتها داره به گناه، اما روحش دهش میکنه. دلیلش هم اینه که همون موقع که داره گناه میکنه همه این وجودش داره میره ها گناه کنه، چون یه آخ محکم میگه که احساس بودم جدا کنه آخه چه کاری میکنه. این شرمندگی، این ندامت و پشیمانی نشون دهنده اینه که ایمان که موجوده این آدم. تو حدیث داریم امام باقر علیه السلام فرمود من سررت و حسنتو و ساعت و سیعتو فهو مؤمن. کسی که وقتی یه کار خوبی میکنه، یه کمکی به یه آدم نیازمند میکنه، یه درک نمازی میخونه، یه عمل خوب انجام میده، تو خودش یه احساس نشاط روحی میکنه. وقتی یه معصیت کرد، دلی رو شکست، غیبتی کرد، بدونم گناهی کرد ها، تو خودش احساس یه گرفتگی میکنه. فرمود این مؤمنه، این ایمانه. پناه به خدا که آدم اینها رو هست. یعنی وقتی گناه میکنه تو خودش یه احساس نشاط روحی بکنه. او دیگه مرده. مؤمن محال گناه دوست داره. ممکنه گناه رو فشار شهوات و جنبه های ایمانیش مرتکب بشه، اما روحاً محال گناه دوست داره. اگر کار انسان به جایی برسه که گناه رو روحاً هم دوست داره، یعنی دیگه این آدم کارش نمونده شد. همون لم یرجع الی خیر. این دیگه بازگشت به سمت خیر.